can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام، به امواج شبهه رادیو گفتگو خوش آمدید. برنامه امروز رو با عنوان رسانه‌های معاند و نقش اونها در فتنه‌سازی‌ها از دو قطبی سازی تا تلاش برای تجزیه طلبی در ایران قوی تقدیم شما می‌کنیم. ما در مجموعه برنامه امواج شبهه از پشت پرده عمل کرده رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد این برنامه می‌تونید از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما در میان بگذارید. برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا، جناب آقای دکتر داوودی و همه شنوندگان فهیم رادیو، در خدمتتون هستم.
و مهمان دیگرمون استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. سلام، خوش آمدید آقای دکتر داوودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای مؤمنی های عزیز و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
اینجا ایران، تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
خط
اشتباه.
در اینجا در استودیو همراه ماست.
یکی از مدیران شبکه سعودی ایران اینترنشنال، عضو سابق گروهک تروریستی پژاک است. این را احمد هاشمی از عناصر تجزیه طلب و از لیدرهای آشوب‌های اخیر در ایران گفته. در این پیام‌ها بعد از بالا گرفتن اختلافاتش با این شبکه سعودی.
صالح کامرانی دبیر حزب مرکز آذربایجان از اروپا با ما همراه هستند.
شبکه سعودی ایران اینترنشنال از ابتدای آشوب‌ها میزبان سرکردگان گروهک‌های تجزیه طلب بود.
بهرام میر لاشاری عضو شورای همکاری بلوچستان از نروژ با ما همراه هستند.
میگفتند تجزیه طلبی در ایران تابویی است که باید شکسته شود.
بحث ناسیونالیسم و بحث در واقع تقسیم شدن کشور الان یک مسئله تابوئه.
اما تا قبل از این برنامه هیچگاه با این وضوح مردم را به پیوستن به تجزیه طلبان دعوت نکرده بود.
مثلا بیاد یکی از شعارها این باشه در تمام بخش‌های ایران که من هم یک تجزیه طلب هستم.
شعاری که گفته شد باید در تمام مناطق ایران گسترش یابد.
اگر در تهران این فریاد بلند بشه که من هم یک تجزیه طلبم، در مشهد بشه، در فارس بشه.
شبکه حکومتی انگلیس بی بی سی فارسی هم که بعد از مصاحبه دو ماه پیشش با دبیر کل گروهک تجزیه طلب کموله از مصاحبه با آنها اجتناب می کرد، حالا همپای ایران اینترنشنال میزبان تجزیه طلبان شده.
چقدر فکر می کنید که این احزاب کردستان قابلیت این رو داشته باشن که به صورت سراسری در کل ایران عملیات داشته باشن یا دیده بشن؟
برخی در فضای مجازی می گویند شکست پروژه تجزیه طلبی در این شبکه ها و عدم همراهی مردم باعث شده شبکه های فارسی زبان لندنی تا این اندازه آشکارا از مردم بخواهند به تجزیه طلبان بپیوندند.
قرار بود با فراخوان‌های گسترده، ایجاد ناامنی و آشوب، کشور رو چمپاره کنید، اما هر بار به در بسته خوردید. تا پای جان برای ایران.
این توییت اشاره به فراخوان‌های این شبکه‌ها دارد.
اعتصاب گسترده یک حسبه،
فراخوان‌هایی برای تجمع و اعتصاب.
همراهان عزیز برنامه امواج شبه، قبل از شروع بحث لازم خدمتتون بگم شما میتونید پشت صحنه و بخشهایی از این برنامه رو به صورت تصویری در فضای مجازی با نام برنامه یعنی امواج شبه هم دنبال کنید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که اون شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
آقای دکتر داودی، لطفا برای ورود به بحث این قسمت از برنامه امواج شبه با توجه به اینکه در ایام پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم بفرمایید نقش و مأموریتی که رسانه‌های معاند در ایجاد فتنه و آشوب در ایران دارن چی هستش و این فرایند با یک نگاه تاریخی از فتنه 88 تا 1401 دچار چه تحولاتی شده؟
شرایط رسانه های بیگانه معمولا برای ایجاد هر نوع بحرانی یه پنج گام بسیار جدی است. گام اول، تعریف موضوع فارغ از ظرفیت و پتانسیل میدانی برای تحقق عملیاتی اون تلقی میشه. گام دوم، اصطلاحا بهش میگن گام جستجو یا حالا به تعبیر فنیش میگن سرچ میکنن، جستجو میکنن ببینن افرادی که در داخل ایران از دیتاهای قبلیشون و از اطلاعات قبلیشون متناسب با این تعاریف و با این مأموریت وجود داره هستند، با چه ظرفیتی هستند، در چه قابلیتی الان هستند و امکان ظهور و بروز این قابلیت به نسبت اون تکاملی که اینها در برنامه‌شون میخوان چقدره. بعد از مرحله جستجو میرن سراغ مرحله انتخابگری. تو مرحله انتخاب معمولا دو مسئله همزمان با هم انتخاب میشه: افرادی که قابلیت کمک به برنامه بحران آفرینی رو دارند، دو افرادی که خودشون امکان تبدیل شدن به بحران رو دارند. حالا این بر اساس اقتضائات شکل میگیره. عمدتاً حالت اول، یعنی افرادی که میتونن کمک کنن به مسئله بحران، به عملیاتی کردن بحرانی که اونها برنامه ریزی کردن، افرادی هستن که معمولاً از توی اون جستجوهی از اون بانک اطلاعات رسانه‌های بیگانه معمولاً خودش رو نشون میده. اما مرحله دوم، افرادی که خودشون میتونن بحران بشن، معمولاً تو آرشیو اینها یا توی اطلاعات اینها به صورت سیف وجود نداره، بلکه بنا به اقتضاء موضوعی که اینها حاصل کردن در راجع بهش دارن عملیات میکنند، اینها خلق میشند. مثل همین اتفاقی که الان در همین اواخر تو همین ایام راجع به بحث جوایز بین المللی و یکی از این خواننده هایی که یک ترانه رو در واقع خونده و الان یهو بانوی اول آمریکا به تعبیر خودشون میاد و این آدم رو میخواد مثلا فرض کنید تبدیلش کنه به یک نماد، نماد فردی که اصلا اینها روش برنامه‌ریزی نکرده بودند اما به در واقع نوع عمل کرد خودش تبدیل به یک فرد بحرانی یا فرد ایجاد کننده بحران برای یک سیستم در واقع در میاد و عمدتاً هم اینو در واقع پن میزنن. پس مرحله سوم، تو بخش دوم، عمدتاً افراد توی بانک اینها وجود ندارن، بلکه افراد به اقتضاء میدان متولد میشن و خلق میشن. در مرحله چهارم اینها میرن سراغ تبدیل بحران یا ترکیب بحران. تبدیل و ترکیب بحران معمولا دو مسئله رو تو متن خودش داره. مسئله اول تبدیل در واقع بحران به موضوعات پیرامونی خودش، یعنی به حوزه‌ای فراتر از اون موضوع و دال مرکزی که در بحران ایجاد کردن، که عمدتا داخل مرزها رو نشانه میره. اگر در تهران هست حتما باید نشانه اش در بلوچستان هم دیده بشه، اگر در کردستان باید نشانه اش در بندرعباس هم دیده بشه. پس این اون در واقع انتقال در واقع بحرانی که ایجاد میشه و نهایتا میرن سراغ تبدیل. تبدیل یک فرایند سگانه ای رو در واقع طی میکنه. مرحله اول تبدیلش به ادبیات، مرحله دوم تبدیلش به فکت و مرحله سوم تبدیلش به اکت و اقدام، که عمدتاً هر سه اینها در خارج از ایران در واقع شکل میگیره. پس رسانه‌های بیگانه تو مرحله بحران تو گام در واقع نهاییش میان، این دو به مرحله بیرون از مرزها هم گسترشش میدن. چرا؟ چون اونجا all of the language, all of the content و all of the user-ه. اینها همه در کنار همدیگه تبدیل به یک بحران لاینحل می شود. و نهایتا در مرحله پنجم اصطلاحا بهش میگن مرحله توسیع. تو مرحله توسیع تمام اون گزاره هایی که از بحران های قبلی اینها تو ذهن مخاطب کاشتند، به انضمام بحران جدید توسعه پیدا میکنه به بحران احتمالی بعدی، که این بحران احتمالی بعدی بنا به جنس و اقتضایی که صورت میگیره فضای ذهنی مخاطب رو یا دربر میگیره یا کلن خونسا میکنه و از بین میبره. پس ما بعدن تو مرحله توسیع اینها مسئله بحران فعلی رو تمام نمی کنند، بلکه به دنبال توسعش به موضوعات دیگه و به فرایندهای دیگه
شروع نگه داشتن میدان در واقع
انجام میگیره و صورت میدند.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر مومنی ها. آقای دکتر داوودی در این که چه فرایندی از 88 تا 1401 برای ایجاد فتنه و اقتشاش و ناآرامی و کلن خروج قطار پیشرفت ایران از ریل طی شده رو پنج گام جدی رو برای ما برشمردن. شما هم از نقش و مأموریت رسانه ها از دیدگاه خودتون توی این بازه زمانی بگین و اینکه چه فرایندی طی شده و چه مأموریتی رو برای خودشون متصور هستن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همونطور که حالا آقای داوودی اشاره خوبی داشتم به این پنج مرحله، من دیگه وارد این موضوع نمیشم و از منظر دیگه به این بحث میپردازم. خب ما اگر یه دقتی داشته باشیم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 که حالا الان هم همزمان با 44 رومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، دشمن همیشه سعی کرده که به هر حال در کشور مشکلات مختلفی رو ایجاد کنه و از هر موضوعی به هر حال سوء استفاده کنه و مردم رو به خیابون بکشونه و با ایجاد آشوب و بی‌نظمی خدمت شما عرض کنم که به انقلاب ما ضربه بزنه. و ما این رو تقریبا میشه گفتش که از همون روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم و برای رسیدن به اهدافش هم خب ما میدونیم که از رسانه و قدرت رسانه استفاده‌های زیادی کرده و عملا با توجه به گسترش اینترنت در سال‌های اخیر و شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خدمت شما عرض کنم که باعث شده که این فرصت به بهترین شکل برای موج‌سواری دشمن فراهم بشه تا از این ابزار قدرتمند برای مقاصدش استفاده کنه. اگر ما نگاهی داشته باشیم به فتنه‌ها و آشوب‌هایی که حالا در از سال 88 خب ما بخوایم بگیم 88 96 و 98 و خب اخیرش که 1401 بودش که عملا مشاهده میکنیم که رسانه ها نقش بسیار گسترده و تأثیرگذاری داشتند و به هر حال از روش های مختلف استفاده کردند و سعی کردند که مردم رو به کف خیابون بکشونن و به دنبال اون اهداف خودشون رو خدمت شما عرض کنم که پیگیری کنن. خب بعد از فوت خانم مهسا امینی خب ما میدونیم که بالاخره خانواده ایشون بالاخره یک مطالبه ای داشتن در خصوص ایشون، ولی دشمن سعی کردش که به هر حال بیاد و از این موضوع استفاده کنه و اون رو به نوعی ارتباط بده به حاکمیت و نظام و به هر حال برای عقده گشایی از جمهوری اسلامی بودش که اومدن و خب دیدیم که رسانه‌های مختلف اشک تمساح ریختن و مأموریت اصلیشون که بر پایه توطئه، سیاه‌نمایی، تبلیغات منفی، دروغ، شایعه پراکنی، بزرگنمایی و نیز دوست انگاشتن دشمن بودش رو تقریبا میشه گفتش که به بهترین شکل به نمایش گذاشتن، یعنی حالا از منظر خودشون. و خب دیدیم در حال تا حدودی هم در بعضی از حوزه‌ها موفق بودن و خب بعضی‌ها رو همراه خودشون کردن، از جمله سلبریتی‌های ما که خب به هر حال شاید خیلی هاشون از نظر اطلاعات سیاسی و حتی سواد رسانه‌ای در سطح خیلی پایینی هستن. و
این چرایی همراهی برخی از مردم با این جریان رو هم برای ما بگین که بعد چه اتفاقی افتاد. این چرایی شما فرمودین که خب علارغم اون که واقع بود نه یه عده همراه شدن، یه بله. یه عده پذیرفتن. این پذیرفتن، این چرایی، این واقعی چرایی این همراه شدن رو برای ما بگین.
همینطور که عرض کردم خب بخشش به خاطر سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی پایین خیلی از این افراد بودش که ما شاهد بودیم که بدون آگاهی، بدون بررسی، تحقیق و جستجو اومدن و خب به هر حال صحبت‌های این رسانه‌ها و مواردی که اینها حالا بهش پرداخته بودن رو قبول کردن و شما خیلی بعضیاش خیلی راحت با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به دروغ بودن اون میشد پی برد. ولی خب شما میدید مثلا چهره‌های مشهور به هر حال بازیگری اومدن و نسبت به یک حتی موضوع دروغ خدمت شما عرض کنم که موضع گرفتن که حالا خیلی از اونها بعد از اون مشخص شدش که واقعیت نداشته. یا حالا آقای کریمی که حالا به هر حال سابقا از فوتبالیستای کشورمون بود، شما دیدید که تو این مدت به هر حال توییت هایی که زدش و اظهار نظرهایی که کردش خیلی از اونها بعدش غیر واقعی بودن و دروغ بودنش به سرعت مشخص شد. خب نشون میده که ایشون آگاهی لازم و اطلاع لازم رو در این خصوص نداره و خب حالا منابع خبری هم که داره منابعی هستش خب قطعاً به هر حال وابسته هستن و اخبار صحیح و درست رو در اختیار ایشون قرار نمیدن. خب مردم هم به همین صورت، حالا اونهایی که تحت تاثیر قرار گرفتن، بالاخره ما قبول داریم که رسانه‌های بیگانه قدرت زیادی دارن در اینکه بخوان به هر حال افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن و خب اگر ما واقعا در این حوزه سواد لازم رو نداشته باشیم خیلی از ما ممکنه که تحت تاثیر این رسانه ها قرار بگیریم.
بله ممنون هستم. آیه دکتر داوودی، صحبتی که آیه مؤمنی ها داشتن این بود که سواد رسانه‌ای کم یا سواد فضای مجازی ضعیف موجب میشه که میدان به دست سلبریتی ها بیفته، کسایی که کمترین دانش سیاسی، کمترین تجربه زیست مدیریتی رو دارند میان در میدان و میدانداری میکنن. این چرایی همراهی و نقشی که رسانه ها دارن توی اینکه اینها رو بولد بکنن، اینها رو پررنگ بکنن و به عنوان لیدر، به عنوان الگو، به عنوان منبع خبر معرفی بکنن چی هستش، چه تکنیک هایی دارن و چگونه اینها رو به مردم به عنوان خوراک رسانه‌ای عرضه میکنن؟
ببینید، ما وقتی مثلا صحبت از بی بی سی میکنیم، باید بدونیم که بی بی سی راجع به این طیف از آدم ها سه تا مسئله رو خیلی جدی روش کار میکنه. مسئله اول، میل و نیاز به دیده شدن این افراده. خب خیلی هاشون تاریخ انقضایشون به لحاظ هنری فرا رسیده، خیلی هاشون هنرشون رو به روز رسانی نکردند، خیلی ها سواد و دانش حرفه‌ای که نشأت گرفته از یک فضای آکادمیک باشه و به انضمام تجربه مرتباً بروز شده که ما بهش بگیم یک هنرمند روزآمد است، یک هنرمند دقیق است، خب اینها رو ندارند. موقعی که نداره، اولین چیزی که از دستش میره خلاقیته. در پی خلاقیت که منفی میشه، زبان مردم بودن براشون سخت میشه، چون این فاصله داره مرتبا با جامعه خودمون هنرمند یا اون ورزشکار یا اون فرایند داره مرتب اضافه میشه. در واقع حالا یه نفر 50 سال پیش دو تا گل زده، خب گل زدی، حالا الان چی؟ یه فیلم بازی کرده مثلا با فلان، فرض کنید متر و معیار، حالا اونم تو برهوت در واقع هنر و هنرمند، حالا گل کرده، خب بعدش که چی؟ این با خاطر زندگی کردن تا یه جایی حوزه نوستالژیک اجتماعی رو میاره و شکل ایجه به بعد میگه خب حالا کار جدید به من بده دیگه. از اونجا به بعد شما میبینید که رسانه بیگانه میاد تو همین مرحله اول طرف رو به یک مازوخیسم خیلی جدی میرسونه که برای دیده شدن هر کاری بکنه، موشو بتراشه، نمیدونم دستبند فلان بندازه، ابروشو اینجوری بکنه، نمیدونم لباسشو اون تیپی بکنه، حرفایی بزنه که اگر اون حرفو بهش بگی یه بار دیگه از اول بزن، دوباره نمیتونه خودش تکرار کنه، باید براش پلی بک کنی که دوباره بتونه بفهمه در واقع چی گفته. پس ما بریم مرحله اول، میزان اشراف رسانه‌های بیگانه بر قاعده تحت عنوان میل به دیده شدن و یا نیاز کاذب این تیپ افراده. مرحله دوم، اون در واقع گامی است که اینها تحت عنوان لیدر در حوزه‌های اجتماعی قابلیت تأسیس پدیده‌ها رو دارند. ما پدیده تحت عنوان کمپین ها رو وقتی که میبینیم، کمپین ها یک ضریب اعتباری میده به افراد که این ضریب اعتبار در پیش یک ضریب دیده شدنی دارد که در پیش یک مفاهیم و در واقع منافع اقتصادی رو هم در واقع میاره و در واقع متجلی میکنه. پس معمولا وقتی که طرف امکان لیدر شدن ندارد، به تبعش همون حوزه اقتصادی در نهایت داره دچار ضربه میشه. پس رسانه بیگانه میاد روی این فاز هم کار میکنه، میگه که شما باید به سمتی حرکت بکنی که با گفتن این جمله یا همراهی با این موج یا هزار تا یا دیگه، بالاخره اون لیدرشیپ بودنت رو مجدداً به دست بیاری، حالا هرچه نامتعارف‌تر توی اون بره معمولاً گیراتر بر اساس اون اختزاعات قبارالودی که در واقع فضا در واقع ایجاد میکنه،
پربیننده تر.
دقیقاً. اما نکته سوم که نکته مهمتری است، برمیگرده به یک قاعده که ما بهش میگیم قاعده حریت. ببینید، تو قاعده حریت دو تا مسئله وجود داره در همه حوزه‌هایی که ما بهشون میگیم چهره، حالا چه فرقی نمی‌کنه، چه آرتمن باشه، چه اسپورتمن باشه، هر فضایی که میخواد این تجربه کنه اونش مهم نیست. اون حریت دو قاعده داره، یک قاعده میزان و ضریب ترس، دو قاعده میزان و ضریب همراهی. این دو تا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره، قبلا رسانه ها رفتن روی شخصیت اون فرد شروع کردن به کار کردن. بعضی از هنرمندای ما، بعضی از فوتبالیستای ما، بعضی از این افرادی حالا به ترتیبی سلبریتی تلقی میشن که حالا لزوما حتی استاد دانشگاه ها رو هم میاد در بر میگیره، شخصیتش رو این پنیر میمونه، یعنی شما قشنگ میتونی اینقدر حفره داره دست بندازی بلند کنی شخصیتش رو، یعنی قشنگ مثل حفره میشه این شخصیت رو نگاه کرد. خب این حفره ها هرچه بیشتر باشد میزان و ضریب ترسیدنشون بیشتره. برای همین شما خیلی از این هنرمندا رو میبینید که اینها نمیخواستن ورود کنن، ولی به دلیل فشاری که رو اینها به راز رسانه آوردن طرف ترسید و اومد یه حرفی رو زد، بعدن فکر کرد که چه حرفی زده، دیگه راه برگشتن برای خودش نذاشته بود، حالا به تعبیری دوباره احیا شدن. و نکته دوم ضریب همراهیه. تو ضریب همراهی ما اینجا یه چیزی داریم تحت عنوان هوش اجتماعی. این هوش اجتماعی دو تا قاعده داره: یک، میزان تقید به ایدئولوژیه که شما در زندگی میکنی، دو، میزان همراهی با جهانبینیه که درش پرورش پیدا کردی. هرچه این دوتا ضعیفتر، انتخاب طرف غلط قویتر. برای همینه که شما میبینید اون شخصیته که مثل پنیر حفره داره و خیلی متخلخله، میترسه وقتی فشار رو بهش وارد میکنن، میترسه، معمولا میره طرف غلط رو پیدا در واقع انتخاب میکنه. چرا؟ چون اون ایدئولوژیه و جهانبینیم در واقع این فضا رو در اختیار نداره. شما هیچ جای دنیا نمیبینید که یه سلبریتی اجازه داشته باشه هر کاری که دلش میخواد بکنه، هر کاری، هر حرفی که دلش میخواد بزنه، هر اقدامی که دلش میخواد انجام بده. ولی چون سیستم در ایران این رو تعریف نکرده که تو سلبریتی هستی که هستی، اولا رو چه حسابی شده سلبریتی؟ تو بر اساس مالیاتی که من میدم شدی سلبریتی. رسانه بیگانه اینو دیگه نمیاد بگه، ببین این تیکر رو منها میکنه که تو آقا خانومی که اسمت رو گذاشتن سلبریتی، با پول کجا اینجوری شدی؟ مادرزاد که متولد شدی که اینجوری نبودی که. با پول مالیاتی که من دادم، با هزینه‌ای که ما داریم میکنیم، با وقتی که حمایتی که ما داریم میکنیم، تو ورزشگاه میایم، کی میاد؟ خورزوخان که نمیاد، ما داریم میایم. رسانه بیگانه اینها رو منها میکنه، میگه تو خودت شدی و اسمشو هم میذاره مردمی. طرف پدر صاحب ما رو از سال 88 در آورده، بعد آخر سر روی سنگ قبرش میگه بنویسید خاک پای ملت ایران. خب بابا این خاک پای ملت ایران، تو پدر ملت ایران رو در آوردی. این دقیقا کجای خاک پای کدوم ملتی تو الان؟ ملت 1700 سال پیشی، 2000 سال پیشی، یا ملت الانی؟ پس بنابراین معمولا انتخاب سمت طرف غلط میشه. وقتی رفت سمت طرف غلط، تازه رسانه‌های بیگانه سوژه جدید متبلور یافته رو پیدا کردند، یعنی یک ورژن جدید رو پیدا کردن. و اصطلاحاً رسانه‌های بیگانه تا شیرازه اون سلبریتی رو نکشن ولش نمی‌کنند. یه اصطلاحی وجود داره، رسانه‌های بیگانه نسبت به سلبریتی‌ها با دو فاز عمل می‌کنن: فاز باد کردن، فاز چروک کردن. باد میکنه، باد میکنه، بعد اینقدر شیرازه رو میکشه که طرف چروک میشه و بعدم میذارتش کنار. انصد تعداد آدم از اول انقلاب تا الان رو این رسانه ها همین بلا رو سرشون آوردن و بعد از این هم همین فرمول رو ادامه خواهند داد. پس جنس رفتار رسانه ها با این افراد بر اساس فرمت زمان، مکان، موضوع و میزان در واقع اقبال با این فرایند قابل توضیح هستش.
بله، بسیار ممنون آقای دکتر داوودی. جناب آقای دکتر مومنی ها، چه سویه هایی رو این رسانه های بیگانه، چه سویه های تبلیغاتی رو برای اینکه قدرت ایران رو تضعیف بکنن، قدرت ملی ایران رو تضعیف بکنن و به زعم خودشون یک براندازی رو ایجاد بکنن تا در نهایت بتونن به اون هدف بزرگترشون که تجزیه ایران بزرگ هست برسن، به کار میبرن، یا چه سویه هایی داره این رفتار تبلیغاتی این رسانه ها؟
بله، عرض کنم با توجه به مسائلی که خب در طول تقریبا دو دهه اخیر اتفاق افتاد، ما میبینیم که رسانه‌های معاند بیشترین استفاده رو به خصوص در حالا چند سال اخیر از فضای مجازی داشتن و در همین خدمت شما عرض کنم که اختشاشات اخیر اینستاگرام در این فتنه نقش بسزایی داشتش و خب ما می‌بینیم که اومدن و دشمن از تمام تکنیک‌هایی که حالا به هر حال اون جنگ شناختی که مد نظر بود، جنگ ترکیبی که مد نظرشون بودش، اومدن و از تکنیک‌های مختلفی مانند برجسته سازی، سیاه نمایی و خدمت شما عرض کنم که شایعه و دروغ و همچنین تشویق و آموزش‌های حتی مختلف خرابکاری اومدن و برای اینکه حالا فضا رو ملتهب کنن و جامعه رو از خدمت شما مردم رو از حاکمیت جدا کنن، اینها به کار بستن و خب تا حدودی هم در بعضی از مسائل تونستن موفقیت‌ها کسب کنن. اینه همین که به هر حال افرادی اومدن و به تخریب اموال عمومی پرداختن خودش نشون میده که به هر حال اینها تونستن تا حدودی به اهدافشون برسن. ولی خب در مجموع خب با توجه به این که به هر حال اون شرایط لازم رو برای پیاده سازی تمام اهدافشون نداشتن، عملا ما میبینیم که خب با شکست مواجه شدن. یه بررسی که ما در فضای مجازی در همین ایامی که حالا از شهریور ماه که آغاز این فتنه ها بود، اواخر شهریور تا یک دو ماه گذشته ما داشتیم، خدمت شما عرض کنم که تو فضای مجازی به پایشی انجام دادیم، دیدیم 14,000 فراخوان اختشاش فقط تو همین مدت کوتاه در فضای مجازی خدمت شما عرض کنم که برای مردم اینها ایجاد کردن و تعداد زیادی عکسایی که